بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئله مورد بحث، زمان شخصی که در حبه گندم که ملک غیر است تصرف کرده است بدون اذن غیر، آیا شخص متصرف ضامن است و غاصب محسوب میشه؟ وجه اولی که ذکر شد برای مسئله مورد بحث به عنوان دلیل بر ضمان، سیره عقلا بود، سیره متشرعه بود و نتیجه تمسک به سیره عقلا و متشرعه این شد که این فرد باید از عهده زمان خارج بشه، به رد عین مال چنانچه موجود است. حالا مال هم بهش گفته نمیشه چون لقلتهی مال برستق نمیشه، باید برگرداند اون حبه گندم را مادامی که موجود است و چنانچه طلب شود مثل آن را باید بدهد، و اگر عین و یا مثل مفقوده، ایشون فرمودن، صاحب مسواک الفقا فرمودن که ممکن نیست که دیگه از زمان آنچه که تلف کرده خارج بشه، چرا که قیمی هم نیست که قیمتشو بده، بلکه این شخص قاصبه و ذمه‌اش مشغوله تا روز قیامت. بعد نظیر ذکر کردن مانند مفلس، که عرض شد به این که این حرف حرف تمامی نیست، تفاوت هست بین مفلس و مورد بحث. در مورد مفلس ممکنه بالاخره باز فردا وضعش خوب بشه و توان ادا دیون رو داشته باشد، اما مورد بحث رو به نحوی به پایان رسوندین که قادر به این نیست که از عهده زمان خارج بشه. شاید بتوان گفت که بالاخره این باید صاحب حبه رو راضی کنه و به قیامت نیفته. حالا همونطور که گفته شد، اگر این حبه موجود است این آن را برمیگرداند، اگر مثلش پیدا می شود در فرض طلب شدن مثل آن را تهیه کند و به صاحب حبه بدهد، وگرنه یک طور اون رو راضی کنه، اون شخص رو راضی کنه، ولو با یک عذرخواهی که مثلا در دنبال نداشته باشه، به دنبال نداشته باشه دادن چیزی را به طرف مقابل، با یک معذرت خواهی اگر طرف راضی شد فبه ها، اگر نه خوب یه چیزی بهش میده دیگه، حالا ولو که با قول شما قیمتی برای اون نیست، اما به جهت راضی کردن او ممکنه یه چیزی بهش بده و رضایت او رو کسب کنه. برخی تمسک کردن برای زمان در محل بحث به قاعده ید، علی ید ما اخذت حتی تعدی. این قاعده ید مورد بحث ما رو شامل میشه. بر ید است آنچه که اخذ کرده تا ادا کند آن را. خوب، به اطلاقش مورد بحث رو شامل میشه. ما اخذت اونچرا که اخذ کرده، ممکنه مال باشه، از اموال باشد، و ممکنه یه چیزی باشد که مال محسوب نشه، مانند مورد بحث ما حبه گندم رو از خرمن آقا برداشتی، بر تو هست که برگردانی آن را، تا زمانی که ادا نکردی بر عهده توست. پس دلیل بر زمان مورد بحث استدلال به قاعده علی‌الید می باشد. الا اینکه در مورد استدلال به این قاعده مطالبی است که بزرگان متعرض شدن. یکی از حرفایی که در مورد این علل ید ما اخذت حتی تعدی ذکر شده که حالا بحثی است که آیا این قاعده است به اصطلاح مستفاد از اخبار و روایات است یا خودش روایتی است به طور خاص. این علل ید ما اخذت حتی تعدی در بعضی از احادیث و روایاتی که به دست ما رسیده به طور خاص ذکر شده. آدرس کتبی که این علل ید ما اخذت حتی تعدی در اون کتب ذکر شده است مستدرک الوسائل جلد 14 صفحه 7 ابواب الودیعه باب 1 حدیث 12. اونجا علل ید ما اخذت حتی تعدی در این روایت اومده و البته بیشتر این روایت در کتب روایی و حدیثی اهل سنت وارد شده، مثل سنن ابی داوود، مثل سنن بیهقی، مثل نیل الاوتار برای شوکانی جلد 6 صفحه 40 حدیث 3. روایت رو از سمارت ابن جندب نقل میکنه. اون قصه دیگری هم داره، سمارت ابن جندب در مورد اون درختی که داشت و مزاحم اون شخص انصاری بود که شکایت رو به پیامبر اسلام رسوند شده طبق کتاب نیل الاوتار. قال سمره گوید که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرتش فرمود علل ید ما اخذت حتی تعدی. و این روایت ما اخذت شامل میشه اون چیزی که مال محسوب میشه و همینطور چیزی که مال به حساب نمیاد، آنچه را که شخص اخذ کرده زمان بر عهده اوست، ضامن است. ملاحظه میفرمایین علالیت ازش حکم وضعی استفاده میشه، یعنی بر ذمه اوست، بر عهده اوست آنچه را که اخذ کرده. آنچه را که اخذ کرده اهم از این که مال به حساب بیاد یا مال محسوب نشه. لذا دلیل بر اثبات زمان است در مورد بحث ما. الا اینکه این روایت به خاطر سمارة ابن جندب مردوده. در مورد سماره داره که مردم رو وادار می کرد به جنگ امام حسین علیه السلام. نیابت از ابن زیاد داشت در بصره، وقتی که عبیدالله ابن زیاد به کوفه آمد نماینده ابن زیاد در بصره همین سمارت ابن جندب بود و این قصه معروفش هم که صاحب نخله بود در اون محل حائطی که انصاری زندگی میکرد، اونجا مثلا درختی داشت و قصهش رو شنیدین و جهت فکری و عقیدتی منحرف بود از آقا امیر المؤمنین علیه السلام. این طور آدمیست. خوب، این حدیث علل ید ما اخذت حتی تعدی گفتن که سندش ضعیفه. البته یه بحثی باز بین آقایون هست که ضعف سند این حدیث به عمل اصحاب منجبر است املا، که از دو ناحیه در اینجا بحث شده. ناحیه اولا آیا واقعا مشهور از اصحاب به این روایت استناد کردن، یا مواردی که حکم به زمان دارن ممکنه دلیلشون بر زمان وجه دیگری باشد غیر از این روایت؟ این اولا، یعنی استناد به این روایت معلوم نیست، و ثانیا این عمل مشهور به این روایت علاوه فرض تحققش موجب مثلا جبران ضعف سند روایت نباشه، که البته باز از هر دو جهتی که گفته شد جواب داده شده است. به اینکه ظاهرش اینه که مثلا در مواردی، حالا اینجا به خصوص شاید نه، در مواردی ظاهر هم اینه که مستند مشهور همین بفرمایید که علالیت باشه، یعنی عمل اصحاب این حدیث به اصطلاح معلوم باشه برای ما، اما آیا جبران میکنه ضعف سند رو یا نه، اون بنابر اختلاف مبنایی که درش هست. خیلی خوب، این حدیث علالید مؤاخذت حتی تعدی مسئله تفصیلی و مطلب به اصطلاح تفصیلیش در مسئله مقبوض به عقد فاسد اونجا بحث شده. علالید ما اخذت حتی تعدی اونجا بحث مفصلی دارن آقایون که در جای خودش باید به اصطلاح گفته شنود شه. برخی برای زمان در محل بحث به قاعده ائتلاف تمسک کرده، گفتن که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. میشه مثلا به قاعده ائتلاف استناد کرد و نتیجه گرفت زمان مورد بحث را؟ ظاهرن نه، نمیشه به من اتلفه استناد کرد. چرا؟ چون که اونجا اسمش به خودشه، میگه من اتلفه مال الغیر، و محل کلام ما جاییست که شی به خاطر قلتش مال محسوب نمیشه. اگر مال به حساب نیومد، تمسک به من اتلف مال الغیر تمام نیست، یعنی مورد بحث ما سقرای اون ضابطه و قاعده و اون حدیثی که مثلا شاید اینم ریشه در اخبار داشته باشه، تمسک به آن صحیح نیست. اونجا داره من اتلف مال الغیر، غیر اون چرا که مال نیست تحت این قاعده نیستش. صاحب مصباح الفقه رضوان الله تعالی علیه یک استدراکی دارن در ارتباط با این استدلال به من اتلف مال الغیر. گفتن اگر عبارت در واقع اینجوری باشه، من اتلف ما للغیر، نه مال الغیر، من اتلف ما یعنی چیزی که برای غیر است. اگر اینجوری گفته شد، یعنی گفتیم عبارت اینه، عبارت برای مورد بحث ما مورد استناد و استدلال قرار میگیره. کسی که تلف کند چیزی که برای غیر است، فهوه، پس اون متلف برای اون غیر ضامن است. خب اینجا تطبیق میشه بر مورد بحث ما. حبه گندم رو تلف کرد، که یه حبه گندم برای غیر بود پس ضامن هست، الا این عبارت رو اینجوری بخوام بخونیم من اتلف مال الغیر، این خلاف ظاهره، یعنی ظاهرش همینه که من اتلف مال الغیر خوانده شده است، من اتلف مال الغیر خلاف ظاهر، و اون چه که خلاف ظاهر است قابل تمسک نیست. خیلی خوب، اینم از این جهت. بعد گذشته از این کس، این من اتلف مال الغیر به این عبارت ما چیزی نداریم، این من اتلف مال الغیر فهو الله ضامن ضامنون، این به اصطلاح برگرفته از روایات و مزامین احادیث است، نه اینکه یک حدیثی به طور خاص با این عبارت به دست ما رسیده باشه، متن روایت نیست. و نهایتا مورد روایت یا مورد این قاعده مورد ائتلاف در فرضی که ائتلافی اتفاق نیفتاده، این روایت دلیل بر زمان نیست. و دلیل بر زمان نهایتاً صاحب مسوال الفقهاء حرفشون اینه که همون سیره عقلاس، سیره متشرعه. حالا محصر سخن این که اگر ما شخص را ضامن دانستیم که ضامنه است، از عهده زمان باید خارج شود به دادن این چنانچه موجود است و دادن مثل آن، در فرضی که این از بین رفته و مثل آن موجود است، نه متعذر، و در فرض تعذر این یا مثل بالاخره یه جورایی طرف رو راضی کنه، همونطور که عرض شد، ولو مثلا یک عذرخواهی یک چیزی بهش بده تا اون راضی شود، والا این که مثلا کسی بگه که نه چیزی برگردن او نیست، چنین حرفی نیست، ذمه او مشغوله، زمان هست، حکم وضعی، و برای خروج از آن، حالا گاهی مثلا یک تضییع حقی میشه از دیگری با یک معذرت و عذرخواهی مثلا جبران میشه، اینجا هم شاید به جهتی که از مالیت برخوردار نیست نظیر آن محسوب بشه. خیلی از حقوق هست که به اصطلاح باید رعایت بشه اما جنبه مالی نداره. حالا ما در اینجا که البته آن حبه گندم ملک شخص حساب میشه، نه اینکه به اصطلاح حق حساب بشه، نه اون این ملک ایشونه و صاحب تصرف همون صاحب این است، این جهتش معلومه. سخنی رو از مرحوم علامه در کتاب تذکره به اصطلاح ذکر کرده که مرحوم علامه فرموده این حبه گندم در وقتی که قصد شد تصرف شد در آن، موجب نمی شود چیزی را، دقیقا مثل چیزهایی که مصری به حساب نمیان. صاحب مسبول فقاه میگه این مطلب علامه در کتاب تذکره تضعیف شده توسط محقق کرکی در کتاب جامع المقاصد. مبسی فرمایش علامه یک لازمی دارد که لم یقل بهی احد، در فرضی که یک حبه گندم رو از بین برد شما میگین این از بین بردن حبه گندم موجب زمان نمیشه و چیزی رو به گردن متلف ثابت نمی کنه. این لازمه سخن شما اینه که اگر شخص صبری از هنته را قصف کند منتها تدریجا دانه به دانه، یه دانه برداشت، دانه دوم، دانه سوم، همینطور تا نگاه کردید کلی گندم پیش او جمع شده، خوب اینجا چیزی نباید بر عهده او فرد باشه. مرحوم صاحب مسوال فقا میفرماد که این اشکال جامع المقاصد بر مرحوم علامه وارد نیست. چرا؟ چون که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه منظورشون این نیست که این شخص مطلقا ضامن نیست، ولی که مثلا به کرات و مرات دانهای گندم رو از صبره شخص برداشت تا این طرف شد یک کودی از گندم. این منظور علامه این عدم زمان به نحو مطلق نیست، بلکه منظورشون اون فرض و صورتیست که مقداری رو که این شخص قصد کرده برش عنوان مال صدق نمکنه. عنوان مال برش صدق نمکنه. خب در اونجا زمانی نیست. یکی از گناهان مثلا فرض کنید، حالا مثل سایر گناهانی میشه که در جهت غیر مالی به حساب اومد، چون به مالی نداشت، اما اونجا که مثلا قصبش به حدی بود که عنوان مال بر صدق کرد، اینجا باید ملاحظه بشه امر و به جهت انضمام بعضی از حبه های گندم به بعضی دیگر ازش نتیجه گرفته شد که کلش مثلا مال محسوب شد و از جمع حبه ها به اصطلاح سارت مالن، اینجا پای هم ملازم میشه امر و عرف میگوید که زید مال آقای عمرو رو از بین برد. چگونه از بین برد؟ همون به اصطلاح خرمن گندمش رو حساب کنید، مگه دانه به دانه، دانه به دانه، دانه به دانه تا یک بخش قابل توجهی را تلف کرد و مصداق من اتلف مال الغیر محسوب میشه. اینجا شکی نیست که زمان هست. مرحوم علامه فقط اون صورتی را ذکر فرمودن که یه حبه، دو حبه، دو دانه از گندم بند خدا تلف بشه، اونجا فرمودن که زمانی نیست. این میشه مثل چیزایی که به اصطلاح مثلی نیست و قیمتی هم که براش نیست، پس زمانی نیست. و اون چه عرض شد در اینجا این بود که حالا بالاخره طرف رو راضی کنه، چون که اسم زمان در پی هست، طرف رو راضی کنه ولو با همین عذرخواهی که به اصطلاح خودمون رائج هست. چطور وقتایی که باعث میشه احیانا حق دیگری رعایت نشه با یک عذرخواهی طرف رو میتونه راضی کنه؟ اینجا هم این گونه خواهد بود. بعد امر دیگری باقی مون در محل بحث، حالا در زیر اموری که به اصطلاح بعد از اصل مسئله بحث شده، یکی دو تا امر دیگه داریم، ان شاء الله می‌ذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.